ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نخست وزیر اسرائیل می گوید جامعه بین المللی باید به ایران بفهماند حمله به نفتکش اشتباه بزرگی بود. وزارت خارجه ایران درخواست برای جلوگیری از ورود رئیسی به آمریکا را ساده لوحانه توصیف کرد. و حسن روحانی می گوید می توانستیم تحریم ها را برداریم اما نگذاشتند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری ابتدای شامگاه دوشنبه 10 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با اولین روز از ماه اوت یا آگوست 2021، من امیر پوریا با شما هستم. 2 روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی در آبهای عمان در دریای عرب، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین المللی خواست به رژیم ایران بفهماند که اشتباه بزرگی مرتکب شده است. این حمله پهپادی به مرگ 2 نفر از خدمه نفتکش منجر شد. نفتالی بنت در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در روز یکشنبه افزود کشورش میتواند این پیام را از راه‌هایی که خود در اختیار دارد به ایران بفهماند. او گفت ایران هراسان شده و مسئولیت خود در این حمله را تکذیب می‌کند، اما اسرائیل قاطعانه میگوید ایران ها عامل حمله به کشتی بوده است. بر اساس این گزارش رسانه‌های اسرائیل، نامه رسمی شکایت این کشور علیه آنچه حمله تروریستی ایران خوانده شده روز یکشنبه از سوی گیل آد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل به دبیرخانه شورای امنیت ارائه شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اتهامات اسرائیل در این زمینه را بچگانه و واهی خواند و دست داشتن ایران در این حمله را رد کرد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر ایجاد ممانعت از ورود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی به سازمان ملل بچگانه، ساده لوحانه و در چارچوب لابی های ضد ایرانی است. سعید خطیب‌زاده روز یکشنبه گفت آمریکا وظایف قطعی درباره مقر سازمان ملل متحد دارد و باید فارغ از اختلافات با کشورها در چارچوب وظایف خود عمل کند. 6 سناتور جمهوری خواه 7 مرداد در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواسته بودند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های ارشد ایران برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شوند. به گفته آنها ابراهیم رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد. او در سال 67 معاون دادستان تهران و یکی از 4 عضو هیئت موسوم به هیئت مرگ بود که تصمیم گیری درباره اعدام هزاران زندانی مخالف جمهوری اسلامی را به عهده داشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آخرین جلسه هیئت دولتش بار دیگر گفت دولتش میتوانسته برجام را به نتیجه نهایی رسانده و تحریم‌ها را بردارد، اما در جای دیگر گرفتار شد.
ما میتونستیم اجرا طبق همون چارچوب میتونستیم اجرا بکنیم و تحریم رو برداریم، حالا یه جای دیگه گرفتار شدیم دیگه، حالا الان جای بحثش نیست. به هر حال گرفتاری دیگری برای ما ایجاد شد و الا ما امروز در یک شرایط بهتری دولت رو به اتمام میرسیم.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره افراد یا گروه هایی که به گفته او برای دولتش گرفتاری ایجاد کردن نداد. او همچنین گفت که در گذشته هرگز چیزی برخلاف واقعیت به مردم نگفته، اما بخشی از واقعیت را هم ناگفته گذاشته است.
اون چه واقعیت بود ما به مردم گفتیم، البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم، به دلیل اینکه من اونها رو مفید فایده نمیدونستم.
این سخنان حسن روحانی در حالی است که چهارشنبه گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدارش با اعضای هیئت دولت ضمن انتقاد از آنچه که اعتماد دولت 12 به کشورهای غربی خواند گفته بود دولت آینده باید از این تجربه استفاده کند. گروهی از پزشکان عمومی در تهران و چند شهر ایران نسبت به وضعیت بد معیشتی خود و نیز عدم تناسب حق ویزیت با تورم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بر اساس خبرها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی، این تجمعات روز یکشنبه در شهرهای تهران، شیراز، کرمان و یاسوج برپا شده است.
موجود مسئولان بی وجود.
این پزشکان عمومی در ایران با اعلام ناتوانی در تامین هزینه‌های روزمره خود از جمله میگویند تعریف تعرفه‌ها در درمانگاه‌های خصوصی باید به شکل ساعتی و درصدی تغییر کند. مرگ تعدادی از پزشکان عمومی جوان در بیمارستان‌های ایران بر اثر ایست قلبی و خودکشی‌هایی که گفته می‌شود در پی فشار ناشی از کار رخ داده در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده است. و اما گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمعات مردمی در چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر تهران در حمایت از اعتراضات خوزستان حکایت می‌کند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد شماری از شهروندان عصر شنبه 9 مرداد در چهارراه ولیعصر و تئاتر شهر تهران شعار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده. در بند ویژه زنان زندان اوین نیلوفر ببخشید گزارش دیگری به اشتباه پخش شد که اشتباه من بود، اصراحی میکنم گزارش رضا ولی‌زاده رو درباره اعتراضات در تهران میشنویم.
هوا هنوز روشن بود و جمعیت انبوهی که در مقابل تئاتر شهر ایستاده بودند ابتدا فقط سرود یار دبستانی میخواندند و کف میزدند.
نه تیر تجمعات اعتراضی در تئاتر
شعارها هم چیزی نبود جز از خوزستان تا تهران اتحاد اتحاد و کشور آب ندارد فشار ادامه دارد. خیلی زود نیروی انتظامی در اطراف تجمع کنندگان مستقر شد. واکنش مردم اما چیزی نبود جز تقاضای حمایت. اما آنچه رخ داد حمایت نبود، بلکه بنا به ویدیوهای منتشر شده گویا نیروهای امنیتی تیر هوایی و گاز اشکاور شلیک می کنند. اگرچه در این ویدیو صدای شلیک شنیده می شود اما رادیو فردا هنوز به طور مستقل نمی تواند تایید کند که نوع شلیک چه بوده است. به محض اینکه برخورد نیروهای امنیتی آغاز شد شعارها هم به طور مستقیم حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. تهران در چند روز گذشته صحنه حمایت مردم از اعتراضهای خوزستان بوده است. به غیر از تهران، مردم چندین استان کشور نیز در حمایت از معترضان به بحران بی‌آبی و دیگر مطالبات مردم خوزستان دست به اعتراض زده و شعارهایی علیه کل نظام و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. شامگاه جمعه نیز تجمع و جشن هواداران در پی قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در تهران و برخی از شهرها با شعارها علیه حکومت ایران همراه شد و ماموران امنیتی کوشیدند تا تجمع کنندگان را متفرق کنند. شعارهای شامگاه جمعه از همان آغاز حکومت و رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت. دور تازه اعتراض ها در ایران از دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران ها آغاز و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. به گزارش رسانه های دولتی ایران در دور تازه اعتراض ها در کشور تاکنون دست کم 5 نفر از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدند، اما دیدبان حقوق بشر در گزارشی شمار کشته شدگان را 9 تن اعلام کرده است. قطع مکرر برق، سقوط پول ملی، تورم شدید، تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و همچنین انسداد سیاسی باعث افزایش و گسترش نارضایتی ها در ایران شده است.
و بعد از گزارش همکارمان رضا ولی‌زاده درباره اعتراضات در ایران، گزارشی بشنویم که ساعتی پیش درباره فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی تهیه کردم. در بند ویژه زنان زندان اوین، نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست که با رأی دادگاه انقلاب محکوم به 10 سال زندان است، به بیماری حاصل از ویروس کرونا مبتلا شده و به بند قرنطینه زندان انتقال یافته است. به گزارش وبسایت خبری امتداد، علاوه بر خانم بیانی، 3 زندانی دیگر هم به کرونا مبتلا شدند و این در حالی است که بنا به این گزارش بیش از نیمی از زندانیان زن این بند به دلیل ابتلا به کرونا به مرخصی رفتند. اواخر تیر ماه امسال عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان زندانی، از وضعیت وخیم کرونا در بند زنان زندان اوین و عدم رسیدگی به وضعیت مبتلایان خبر داده بود. این بخشی از فایل صدای مکالمه بین او و همسرش صدرا عبداللهی است.
تنها کاری که میکنن گهگاهی دیگه حالشون خیلی بد میشه، میبرن بهتری، یه سرم میزنن میارن، مرخصی به هیچ کس نمیدن. بعد اصلا کل وضعیت بند خورده به هم، دعوا مرتب رو انقدر را انداختن که الان هرکی شده تو بند، اصلا نظافت نمیشه تو این وضعیت کرونا بی بهداشتی، هیچ کس کار نمی کنه.
در خبری دیگر درباره زنان زندانی در ایران، بابک پاکنیا، وکیل منیره عربشاهی، از احوال نامساعد این زندانی خبر داده است. آقای پاکنیا در گفتگوی تلفنی رادیو فردا با او خبر داد منیره عربشاهی بعد از انجام عملی جراحی در بیمارستان بار دیگر به زندان برگردانده شده، اما با توجه به وخامت حال او، بابک پاکنیا به عنوان وکیلش از مقام‌های قضایی خواسته است با مرخصی منیره عربشاهی موافقت کنند تا خانواده این زندانی بتوانند امور درمانی را سریع‌تر و مساعدتر پیگیری کنند. خانم عربشاهی یکی از 3 زن معترض به حجاب اجباری است که به همراه دخترش یاسمن آریانی در بهمن ماه 1397 به زندان محکوم شد. همچنین در گفتگوی رادیو فردا با بابک پاکنیا، پیگیر وضعیت پرونده امیرحسین مرادی از معترضان زندانی شده آبان 98 شدیم که گفته شده بود عفو شده است. آقای پاکنیا درباره این موکل خود به رادیو فردا گفت مسئولان قوه قضاییه فقط قول و دستور مساعدت دادند و اساساً وقتی پرونده امیرحسین مرادی همچنان مفتوح است، دادگاه بعدی او باید برگزار شود. به گفته بابک پاکنیا، اتفاق عفو در این شرایط و توقف دادگاه اتفاق فوق‌العاده‌ای در روند بررسی قضایی خواهد بود که به توصیف او البته از رخ دادن آن بسیار خوشحال خواهیم شد، اما در حال حاضر چنین اتفاقی روی نداده است. طی هفته‌های اخیر نیز در حالی که اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان خوزستان بر اثر بحران بیابی و شرایط بد زیستی به شهرها و استانهای دیگر ایران نیز کشیده شد، به تازگی صادق مرادی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، این معترضان را معاندین نظام خواند و گفت این افراد با دشمنان خارجی در ایجاد آنچه او ناامنی ها و ناآرامی های اخیر خواند دست داشتند. همچنین شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حکم 30 سال حبس امیر سالار داوودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری را تایید کرده است. آقای داوودی که در گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی همچون سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشت، در خرداد 1398 به 30 سال حبس تعزیری و 111 ضربه شلاق محکوم شد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، تایید این حکم در حالی صورت گرفته است که پیش از این دیوان عالی کشور حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب که شعبه بدوی بود را نقض کرده بود. خبر از برخورد قضایی با معترضان خوزستان که در تیر و مرداد 1400 دستگیر شدند، وضعیت معترضان بازداشت شده در آبان 98، تایید احکام وکلای برخی زندانیان سیاسی و مدنی و شرایط بد نگهداری از زنان بیمار در زندان، در حالی اتفاق می‌افتد که با روی کار آمدن غلام حسین محسنی اژه‌ای در مسند رئیس قوه قضاییه، او به بازداشت شدگان اعتراض‌های مردمی وعده مساعدت داده بود. و خبر آخر این که بنا به گزارش وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته تعداد 336 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. به این ترتیب مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری به مرز 91,000 نفر رسید. این در حالی است که از دیروز تا امروز 10 مرداد وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 32,000 مبتلای جدید خبر داد و اعلام کرد 3,483 نفر از این مبتلایان بستری شدند. گزارش روزانه وزارت بهداشت البته مورد تایید نهادهای پزشکی مستقل در ایران و خارج از ایران نیست و مبتلایان و جانباختگان کرونا 2 تا 3 برابر بیش از آمار دولتی برآورد می شود. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان می رسه. براتون شب آرامی آرزو می کنم.